بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی راز حجج و اصول عملیه بحث قبل جلسه 602 سه‌شنبه مورخ 9/8/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که توجیه مرحوم نائینی در اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه با متمم الجعل هم اشکال دور رو برطرف میکنه، هم با روایات ملائم و مناسبت داره. حالا فرق نمیکنه که ما جعل اول رو مهمل بدانیم، چنانچه مرحوم نائینی فرمودند، یا جعل اول رو مطلق بدانیم، چنانچه مدرسه نجف فرمودند، اشکال دور بالاخره برطرف میشه. لکن دیروز اشاره کردیم مثالی رو که هم مدرسه نجف هم برخی دیگر از آقایان از باب اخذ قطع به حکم در موضوع خودش می دانند که صلات المسافر تماماً بدل القصر باشه، و بعد در شیوه تخریجش دچار مشکل می شن. ما قبول نداریم که این مثال از باب اخذ القطع بالحکم فی موضوع نفسه باشه. ابتدا مقدمه ای رو عرض میکنیم، بعد اشاره میکنیم. مقدمه این است که در فقه مواردی رو میبینیم که فقها از ادله استفاده میکنند غیر واجب مسقط واجب است. ما نمونه هایی داریم، یکی دو تا نمونه اشاره کنیم. در بحث طهارت اگر بر کسی وضو حرجی بود، قائ قاعده لا حرج وجوب وضو رو از او بر می داره. وظیفش تیمم است، معیناً مخیر نیست بین وضو و تیمم، وظیفش تیمم. حالا جمعی از فقها میگن اگر همین فرد حرج رو به جان خرید طهارت مائیه داشت. با حرج وضو گرفت. فقها میگن حدث از او مرتفع شده، حداقل جمع کثیری از فقها. وجوب تیمم از او ساقط شده است. تحلیلی نیست که وجوب تخییری بوده برای این فرد بین وضو و تیمم، یک عدل رو انتخاب کرد لذا عدل دیگه ساقط شده. میگن نخیر، غیر واجب مسقط واجب است. مثال دوم، در صوم حرجی و نه ضرری، حالا ضرر خصوصیت ویژه‌ای داره که اختلاف اونجای خودش بیره، صوم حرجی در زید صوم حرجیست، لذا صوم بر او واجب نیست، حتی دیگه مستحبم نیست صوم بر او. ولی جمعی از فقها میگن لو تحمل عسر و حرج را و روزه گرفت، میگویند این روزه صحیح است و مسقط قضاست، عمل غیر واجب مسقط واجب است، لذا دیگه اعادم نمیخواد. حالا دقت کنی بعد از این مقدمه، در ما نحن فی روایات باب رو مراجعه کنیم. روایات چی میگه؟ مفاد روایات اینه شخصی که جاهل باشه به وجوب قصر، ندانه قصر بر او واجب است، نمازشو تمام بخواند، در روایات گفته شده نمازش رو نمیخواد اعاده کنه، این روایات نه به مدلول مطابقی، به نظر ما نمیگه اخذ علم و حکم است در موضوع حکم، کجا روایتم که دلالتی میکنه؟ روایت میگه نماز رو که تمام خونده است اعاده نکند، یعنی غیر واجب مسقط واجب شده است. جالب این است که وقتی این تحلیل رو در این مسئله گفتیم، نتیجه رو ببینید، نتیجه این می شود یجب صلاة القصر علی المسافر اطلاق داره، چه عالم باشه چه جاهل باشه، وظیفش نماز قصر. حالا که نماز تمام خونده عقاب میشه، چرا وظیفتو انجام ندادی؟ هلا تعلمت؟ چرا نرفتی یاد بگیری؟ ولی فقط اعاده نمیخواد، یعنی عمل غیر واجب مسقط واجب است. و کم لو نظیر فی الفقه. جالب توجه این است که مرحومای خویی که اصرار دارن این مورد رو از باب اخذ علم به حکم در موضوع حکم بدانند، بعد هم دوچار چالش میشن. فرمودن اگر علم به وجوب قصر دخیل است، پس بر جاهل چه چیز واجب است؟ مخیر بین نماز قصر و تمام است. اگه مخیر است، پس در قضا هم تخییره، پس وجوب تعلم نیست. شروع کردن توجیه کردن. همیشون در مسئله‌ای که دقیقا مثل ما نحن فی است، ببینید چجور قضاوت میکنن. کسی که قصد سفر کرد با یه جمعیتی، مثلا دو فرسخ از شهر بیرون اومد، وقت نماز شد، نمازش قصر خوند، همراهانش رفتن سفر، او به جهتی مسافرت نرفت، برگشت از وطنش. فرض کنید وقتم داره. خب این آقا مسافر نبوده، سفر هشت فرسخ نرفت، دو فرسخ رفت برگشت اومد. خب نمازش قصر خونده، آیا وظیفش اعاده این نماز است تماما یا وظیفش اعاده نیست؟ باید نماز تمام بخونه چون مسافر نشد دیگه، یا نباید بخونه؟ صحیحه زراره از امام سوال میکنه ما یسنع به صلات التی صلاها رکعتین. آقا این آقا رفت سفرم نرفت، برگشت از یه قسمتی از راه اومد خونش، نمازم اونجا خونده، نماز دو رکعتی. اون نماز دو رکعتی که خونده چیکار کنه؟ الان دوباره نماز بخونه چهار رکعتی؟ امام فرمودن تمت صلاته ولا یعید، همون نمازش درسته، اعاده هم نمیخواد. مرحومای خویی میفرماین، حالا این روایت معارض داره یا نه کار نداریم، الان بحث فقهیشو نمیخوایم دقیق بررسی بکنیم. مرحومای خویی میفرماین این روایت رو چجور توجیه کنیم؟ غیر مسافر نمازش تمام است. ای آقا واقعا مسافر نیست، مسافر نبوده، نماز قصر خونده. حالا امام میفرمان اعاده نمیخواد، چه توجیه؟ خب حالا دیگه خوابم نداره دیگه، اونجا فکر میکرده مسافره. مثلا مدرسه نجف میفرماین دو تا توجیه برای این حدیث وجود داره. توجیه اول رو هم که بهش ملتزم نمیشن بعدن این است که بگوییم قصد سفر مثل قصد اقامه به نفسه موضوع حکم است. یعنی چنانچه اگر کسی قصد اقامه 10 روز کرد دیگه نماز چه تمام میخونه، لازم نیست که 10 روز بمونه. قصد اقامه کرد، قصد اقامه موضوع تمامه، قصد سفرم موضوع قصر است. همین که تو خونش نشسته قصد کرد مسافرت بره، قصد سفر بشه موضوع قصر. عملا آدم اگر روز ماه رمضانم هست هم تو خونش قصد سفر کرد، بشینه مفصل یک صبحانه مفصل بخوره، قصد سفر بشه موضوع عرض کنم که قصر صلات و نقض صبح. یک توجیه. توجیه دوم، کلا این توجیه قبول نمی کنن. توجیه دوم می فرماین بگوییم شارع مقدس تعبدن اجتذب غیر المأمور به عن المأمور به فی مقام الامتثال. در مقام امتثال غیر واجب مسقط واجب بشه تعبدن، و نظائر این در فقه داره. خب ببینید به مدرسه نجف عرض میکنیم همین تحلیل که نکته درستی هم هست، هر جا وظیفه انسان قصر باشه، در واقع تمام خونده باشه مجزی، روایات بگه مجزیه. یا برعکس وظیفه انسان تمام است قصر خونده باشه، روایت بگه مجزیست، بگه فلا اعادته. این کدوم عقد قطع و حکم در موضوع نفسی است؟ این مدلولش اینه که غیر الواجب تعبدن مجزی از واقع است. فعلیه در رابطه با خصوص این مثال به نظر ما از محل بحث خارجه، و در حقیقت اجتزاء غیر واجب از واجب است. لذا هیچ توجیهی نمیخواد، دنبال توجیه باشی. بر جاهل مثل عالم نماز قصر واجب است، اونم عقابش میکنن. برای چی نرفتی یاد بگیری؟ میخواستی بری مسئله رو یاد بگیری. ولی اگه نماز تمام خوند، روایت میگه فلاح عادته، یعنی غیر واجب مجزی از واجب تعبدن. این توجیه، این اخذ و قطع به حکم در موضوع حکم. شما از فلاح عادته میگید فلاح حکم علیه. فلاح عادته از کجا مستلزم اینه فلاح حکم علیه؟ از کجا استفاده کردید فلاح عادته یعنی فلاح حکم علیه؟ یه همچه استفاده قابل قبول نیست. بله دقت کنید، وقتی در فقه بحث میشه آیا مصلحت رو داشته یا نه، از مجموع مصادیق این استفاده می شود، فل جمله مصلحت رو داشته ولی تمام مصلحت واجب رو نداشته، اون باقی مونده مصلحت هم دیگه قابل تدارک نیست، لذا گفته میشه فلا اعادته. عقاب داره برای چی؟ تمام مصلحت اون که وظیفت بوده استیفا نکردی، فلا اعادته به خاطر اینه که اون باقی مصلحت داره فل جمله ولی تمام المصلحت رو نداره، ولی به شکلی هم هست دیگه تمام المصلحت قابل تدارک نیست. این نکتش اینه، حالا دیگه توضیحش در فقه. همینجا عرض کنیم به مناسبت مثال دیگری هم هست که جمعی از اعلام این مثال رو هم از مصادیق اخذ قطع به حکم در موضوع خود حکم دانستن، از جمله بعضی از اعلام موجود حفظه الله، ولی به نظر ما این مثال هم از مصادیق اخذ القطع بالحکم فی موضوع نفسه خارج است. مثال این است که گفته می شود از بعضی از روایات استفاده می شود که حرمت ربا مختص است به عالم به این حرمت، بر جاهل ربا حرام نیست، تمسک شده است به صحیحه حلبی. انا ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد وزع ما مزا من الربا و حرم علیهم ما بقی فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا. فرمودن از این روایت استفاده می شود کسی که جاهل به رباست ربا بر او حرام نیست، حکم تکلیفی حرمت نیست، ربا بر کسی حرام است که عالم به این حکم باشه. گفتن روایت میگه فمن جهله وسع له جهله حتی یعرفه فاذا عرف تحریمه حرم علیه، اگه تحریمش دانست ربا برش حرام میشه و الا حکم تکلیفی حرمت نداره. بعد نتیجه این میشود تعلم احکام ربا در مکلف واجب نیست، اگه خودش عالم شد خود به خود فهمی دنبال ربا نره، ولی اگه نره کاسبه، گفتم من چیزی به عنوان ربا نمیفهم یعنی چی، مسئله شرعی هم گوش نمی کنم، منبری هم گفت دستامو تو گوشم میگیرم از مسجد میام، اصلا نمیخوام بفهمم ربا یعنی چی. تا وقتی جاهل به یه حکم باشه ربا برش حرام نیست. این نتیجه شد. که گفته شده. به نظر ما این روایتم از مصادیق اخذ علم به حکم در موضوع حکم نیست، بلکه در این روایت اخذ شده است در یک حکم وضعی، علم به یک حکم تکلیفی. لذا ربا مطلقا حرامه و جاهلم باید دنبال تعلم احکام ربا باشه. توضیح مطلب این که ما اینجا دو تا حکم داریم، یک آیا تصرف در ما اخذ به ربا جایز است یا جایز نیست. مالک میشه ما اخذه به ربا یا مالک نمیشه؟ یکی این حکم وضعیه، یه حکم تکلیفی داریم، حرمت رباست. روایت در مقام بیان این نکته است که اگر کسی عالم به حرمت ربا نبود، ربا بر او حرامه، ولی آن چرا که اخذ کرده است اگه جاهل بود به حرمت ربا مالک میشه، اگه عالم بود مالک نمیشه. آقا نمیدونه یک میلیون بده برجی 30 تومن بگیره، این مضاربه نیست، این کلاه شرعی گذاشتنه و رباست، فکر میکنه این ربا نیست. مثلا یه 4-5 ماه پول داده به طرف، برجی 30 تومن گرفته، الان هم پولا تو جیبشه، مصرف هم نکرده دستش، بعد از 4 ماه فهمید این ربایه. روایت میخواد بگه آیا جواز تصرف در این مال داره یا نه، آیا مالک این مالها میشود یا نمیشود. روایت میگه تا وقتی که جاهل به حرمت رباط تکلیفن، مالک این اموال میشه. از وقتی عالم به حرمت ربا شد دیگه مالک نمیشه. یعنی علم به حرمت ربا موضوع است برای ملکیت این، مالکیت این آقا بر این مال و به دنبال جواز تصرف. این محقق و نظیر ایشون عبارت اینجوری معنا کردن: فَإِذَا عَرِفَ تَحْرِيمَهُ حَرَمَ عَلَيْهِ. هر دو زمین رو به یک مرجع برگردوندن. اگر عالم به تحریم ربا بود، ربا بر او حرام است. روایت این رو نمیخواد بگه، روایت میخواد بگه اگر عارف به تحریم ربا بود، اکل مال بر او حرام است، نه ربا بر او حرام است. شاهد این است که روایت ابی ربیع شامی که در همین موضوع وارد شده است، و لعل با این روایت روایت واحده است، میگه فمن جهله و وسعه اکله، هر کسی جاهل به تحریم ربا بود اکلش بر روی اشکال نداره، یعنی مالکش میشه. فاذا عرفه حرم علیه اکله، صریح در مطلبه، وقتی فهمید ربا حرامه دیگه اکل مال ربوی هم برای او اشکال خواهد داشت. نتیجه این نگاه این است که حالا روایت رو مربوط به مطلق ربا بدونیم، بحث فقهیش الان ریز کاریاش نمیخواد، ربای قرضی و ربای معاوضی رو روایت هر دو شامل میشه، یا قرینه که بعضی از اعلام نجف میگن، یا قرینه داریم که این روایت فقط مربوط به ربای قرضیه، اونا تمام الکلام فی الفقه هست، الان نمیخوایم بررسی کنیم. ولی نتیجه با این نگاه این است که ربا حرمت تکلیفیش مطلق است، ادله ربا اطلاق داره. این روایت متمم الجعل بی معنا نیست که حرمت ربا فقط در عالم به حرمت است، لذا انسان ها اصلا نمیخواد برن احکام ربا رو یاد بگیرن. نخیرم بو روایات الفقه ثم المتجع، روایات زیادی داریم که اگر یاد نگیره احکام تجارت رو ارتطمه فی ربا، دچار ربا میشه و نباید این مسئله اتفاق بیفته. حرمت ربا بر عالم و جاهل است؟ بله، اگر کسی جاهل بود به حرمت ربا، ربای قرضی حداقل داشت، اینجا نسبت به ما اخذه فی زمان الجهل مالک میشه طبقی روایت، به مجردی که عالم شد دیگه مالکه. از این به بعد دقت کنید، دیگه از این به بعد اگر ربایی رو بگیره ضمن حرمت تکلیفی مالکیت وضعی هم نخواهد بود. اینم مثالی که حالا زیر این مثال رو خواستیم اشاره کنیم، فردا دیگه این بحث رو جمع‌بندی کنیم تمام کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. چی؟ مثال یه مثال ذبیحه، همون مثالی که اول ذکر کردیم اون کاملا مصداقش. آفرین، یعنی معمول این مثالایی که آقایون میگن ما قبول نداریم اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه باشه الا مثال ذبیحه. مثال ذبیحه مسلم از این مثال، این دیگه قابل تعریف نیست. حالا بگید اون چه جوری؟ نه 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 Thank you.